بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی استقر علیه الحج، که عرض کردیم که در رابطه با سوگرای استقرار و اینکه استقرار کجا تحقق پیدا میکنه، این بحث بعدی ماست. اما اونجایی که استقرار تحقق پیدا کرد، که اجمالش این است که همه شرایط وجود داشت لکن به علت اهمال و مسامحه حج رو انجام نداد و بعد همه این شرایط یا بعضی از این شرایط منتفی شد، آیا در سال آینده و سالهای بعد به هر کیفیتی که ممکن باشد ولو مع الحرج باید انجام بدهد، یا اینکه نه صورت حرج رو مثل سایر موارد استثنا می کنیم و باید بگوییم با نبود حرج به هر کیفیتی که ممکن باشه باید انجام بدهد؟ در کلام صاحب جواهر تصریحی به این معنا دیده نشد که حتی در صورت حرج هم باید انجام بدهد، اما یک تعبیری ایشون دارد و اون تعبیر این است که من استقر علیه الحج باید حج را انجام بده به شرط اینکه قدرت منتفی نباشد. دیگه تصریح نمی کند به این که ولو کان حرجیا، تصریح به ولو کان حرجیا در کلام ایشون دیده نشد. همین می فرماید اگر قدرت داره حتما باید حج رو انجام بده. در کلام امام بزرگوار هم همونطوری که ملاحظه فرمودید تعبیر ایشون این است که وجب الاتیان به ای وجه تمکن. البته اطلاق این صورت حرج رو میگیره، اما تصریح به این معنا که حتی لو کان الحج حرجیا هم برش واجبه، در این عبارت و امثال این عبارت دلالتی بر این مطلب ملاحظه نمی شود. و علاوه ما میتونیم یک توجیهی هم بکنیم این عبارات رو، بگیم این به ای وجه تمکن در مقابل اون استطاعت، یعنی حج قبلی به ای وجه تمکن درش دخالت نداشت. اون حج اولی استطاعت در اشتخالت داشت، در وجوب اون حج در سال اول استطاعت نقش داشت. استطاعت هم که ابعاد مختلفی داشت و به حسب شؤون افراد هم استطاعت فرق می کرد. در مسئله زاد و راحله که قاعدتاً بحثش در ذهن شما آقایان هست، نظرتون هست که روی شأن افراد ما فرق قائل شدیم. گفتیم یکی شأنش این است که با هواپیما برود، یکی نه اگر با ماشین هم بره هیچ خلاف شأنی برای او نیست. چه بسا اگر کسی با مثلا دابه هم حرکت بکنه خلاف شأنش نباشه. در سال اول روی این مسائل تکیه می شد، اما در سال دوم بگیم نه، به ای وجه تمکن. نمیخواد بگه ولو کان حرجیا، نه، میخواد بگه اون استطاعتی که در وجوب حج در سال اول دخالت داشت در سال دوم اینا دخالت نداره، به هر نحوی که ممکنه انجام بده، که این در مقابل همون استطاعت در سال اوله، نه ناظر به این که ولو کان حرجیا. به عبارت روشن‌تر، عبارت ایشون و عبارت صاحب جواهر آیا ناظر به این است که به ای وجه تمکن ای ولو کان حرجیا، یا اینکه نه این اصلا به حرج کاری نداره، این ناظر به این است که اون استطاعتی که در سال اول نقش داشت برای کسی که استقر علیه الحج اون استطاعت نقش نداره. اما اینکه حتی فی صورت الحرج باید اتیان بکنه، این دیگه از عبارتها استفاده نمی شود. اما خب گفتیم که در عین حال ادله ای اقامه بر این معنا شده که حتی فی صورت الحرج هم من استقر علیه الحج باید حج انجام بده. سه تا دلیل رو دیروز ملاحظه فرمودید و دلالت اونها مورد مناقشه و اشکال بود. حالا دو تا دلیل دیگه مجموعاً باقی مانده. یک روایتی است که ما این روایت رو در مسئله راحله سابقاً مطرح کردیم ولی چون اینجا بهش استدلال شده، اینجا هم باید این روایت رو طبعا مطرح بکنیم. روایت در ابواب وجوب الحج باب 11 حدیث 2 روایتی است از ابی بصیر که راوی از ابی بصیر هم علی ابن ابی حمزه بطائنیه و این روایت برا خاطر همین علی ابن ابی حمزه ضعیف، این لذا از نظر سند هم اگر دلالت این روایت تام باشه مناقشه سندیش در جای خودش محفوظه که علی ابن ابی حمزه بطائنی کاملا تضعیف شده. ایشون نقل کرده ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی ابو بصیر از تفسیر این آیه سوال کرده، نظرتون هست که عرض می کردیم که سوالاتی که در رابطه با این آیه میشه، مشکله سوال کنندگان در رابطه با استطاعت که من استطاع الیه سبیلم یعنی چه، و الا لله علی الناس حج البیت یک معنای روشنی داره و نیاز به سوال نداره. لذا در کثیری از روایات از این آیه شریفه سوال شده و مقصود سائلین هم استفهام از استطاعتی است که در این آیه ذکر شده. سوال در این روایت هم همین طوره. قال امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که یخرج و یمشی، این شخص از شهر خودش خارج می شود و پیاده راه می رود، الم یکن انده، این به لحاظ کلمه مشی و اینکه مش را معلق کرده به الم یکن انده، یعنی الم یکن انده مرکوبون، یعنی اگر یه دابه ای نداره که رکوب بر این دابه پیدا بکنه خب پیاده را بیفته. طبعا پیاده کسی راه میفته که دابه نداشته باشد، غیر از ائمه معصومین علیهم السلام که خب اونها با اینکه دابه هم داشتند پیاده می رفتند. و المحاملو در باره امام مجتبی صلوات الله علیه ظاهرن 25 سفر ایشون حج کردند پیاده، و المحاملو تساق و بین یدی، در حالی که محملها دابها بین یدیه ایشون رانده می شدند و حضور داشتند. خب این که می فرماید یخرج و یمشی لم یکن عنده، ظاهرش اینه، یعنی اگر مرکبی نداشته باشه. حالا اگرم شما بگید به چه مناسبت ذکر نشده، اینم یه استرابی است در روایت. لم یکن عنده و چی لم یکن عنده، مگر اینکه این مسبوق به سابقه باشه، در حالی که ظاهرش اینه مسبوق به سابقه نیست. اما مراد معلومه، یخرج و یمشی لم یکن عنده، یعنی مرکبه. قلت و ابو بصیر میگوید که لا یقدر علی المشی، این مکلف بیچاره قدرت نداره که همه این راه رو پیاده بره. قال یمشی و یرکب، یه مقدارشو پیاده بره، یه مقدارشو سوار بشه. قلت لا یقدر علی ذلک عن المشی، نه اصلا در شرایطی است که حتی یک مقدار راه رو هم نمیتونه پیاده بره، باید سوار بشه، مرکبم نداره، باید سوار بشه و خودش رو به مکه برساند و مرکب هم نداره، چه کنه این آدم؟ قال، این روایت اینطور میگه، میگه یخدم القوم و یخرج معهم، برود عنوان خدمتگزاری قافله رو انتخاب بکنه و به عنوان خدمت با اونها خارج بشه و از مرکب اونها استفاده بکنه در مقابل خدمت. خب این روایت چجوری در ما نحن فیه پیاده میشه؟ اونهایی که این روایت رو میخوان در ما نحن فیه پیاده بکنند، گفتند که ما مجبوریم که این روایت رو حمله بر صورت استقرار کنیم، بگیم کسیست که قبلن وجوب حج گریبانش رو گرفته و خیلی هم خوب و راحت و آسان میتونسته به مکه بره و نرفته، حالا گرفتار این مصیبت هاست که امام میفرماید در درجه اول پیاده، نمیتونه پیاده و سواره، نمیتونه قدرت بر مش نداره، باید یخدم، یعنی یجب، واجبه برش که عنوان خدمتگزاری قوم رو انتخاب بکنه و با اونها خارج بشود. پس یک مبنای استدلال به این روایت مسئله این است که ما روایت رو حمل بر استقرار کنیم، بگیم من استقر علیه الحج این وظیفه رو داره. مبنای دوم این است که بگیم این یخدم القوم طبعا یک امر حرجیه کسی که قبلا مستطیع بوده معلوم میشه آدم متشخصی هست، حالا بهش بگن تو برو باید عنوان خدمتگزاری قوم رو انتخاب بکنی تا بتونی حجتو انجام بدی و این یه امر حرجی خواهد بود. اما این امر حرجی رو امام واجب کرده، یخدم القوم، یعنی یجب علیه خدمت القوم و الخروج معه. پس این روایت قابل استدلال از نظر دلالت با فرض این دوتا مبنا، در حالی که هر دو مبنا غلطه. اولا ما نمیتونیم این روایت را حمله بر استقرار کنیم. چرا؟ برای اینکه این روایت در تفسیر آیه وارد شده، آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع، هیچ ربطی به من استقر علیه الحج نداره. و حتی ما در ذیل همین بحث انشاءالله این مطلب رو عرض می کنیم که اگر ما بودیم و خود این آیه شریفه و روایاتی در من استقر علیه الحج وجود نداشت، ما از آیه نمیتونستیم استفاده بکنیم که کسی که مستطیع بوده حج انجام نداده بعد در حال عدم استطاعت باید حج رو انجام بده. از کجای این آیه ما استفاده کنیم؟ آیه میگه مستطیع یجب علیه الحج. خب این مستطیع بود نرفت، معصیت کرد، اما بعد عدم الاستطاعم یجب علی، از کجای این آیه ما این مطلب رو استفاده بکنیم؟ ممکنه شما بفرمایید که بله این در صورتی است که استطاعت حدوثاً و بقاءاً شرطیت داشته باشه. اما اگر استطاعت حدوثاً شرطیت داشت لا بقاءاً، خب استطاعت که حادث شده و همین حدوث وجوب را آورده، بعد از آنی که استطاعت زائل شد وجوب به قوت خودش باقیه. مثل اینکه مثلا در مسئله الماء المتغیر و به نجس نجسون میگن تغییر علت محدثه برای نجاست مائه، اما اگر تغییر برای این آب حوض حادث شد بعد از آنی که تغییر زائل هم شد باز حرمت و نجاست به قوت خودش باقیه. ما بگیم در باب استطاعت هم مسئله این طوره، میگیم درسته، اما این دلیل میخواد. یک عنوانی را که در موضوع اخذ کردند، نظرتون هست که مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه در تقسیم عناوین سه جور عنوان رو قائل بود؟ یک عنوان، عنوان مشیر که هیچ گونه دخالتی در ترتب حکم نداشت، می گفت من سوالات مذهبی ما از کی بکنم؟ اشاره کرد گفت اونی که اونجا نشسته. خب این نشستن دیگه دخالت در ترتب حکم نداره، این به عنوان مشیر در اینجا مطرحه. دوم عنوانی است که حدوثش دخالت در ترتب حکم داره اما بقایش نداره، مثل همین ماء متغیری که مثال زدیم. سوم این که عنوان حدوثاً و بقاءاً دخالت در حکم داشته باشه، یعنی تا هست حکم هست، وقتی عنوان رفت حکم هم به دنبال او میره. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا ظاهر این که یک عنوانی را در موضوع عکس کردند ظاهر این است که فقط حدوثش دخالت در حکم داره، یا ظاهر این است که حدوث و بقا هر دو دخالت در حکم داره؟ و اگر ما بخواهیم عنوانی را حمل بکنیم بر این که فقط حدوثش دخالت داره، این نیاز به قرینه خارجیه داره، نیاز به دلیل داره. اما اگر ما باشیم و ظاهر دلیل، دلیل میگوید المسافر یجب علیه ان یقصر. خب ما استفاده میکنیم که المسافر ما دام کونه مسافرن یجب علیه ان یقصر، الحاضر یجب علیه ان یتم، یعنی الحاضر ما دام کونه حاضرن، اما حاضر بعد از آنی که زوال حضورش هم شد یجب علیه ان یتم، این دیگه از دلیل استفاده نمیشه. پس هر کجا که یک عنوانی اخذ شد ظاهر این است که الحکم و یدور و مداره، تا مادامی که این حکم هست هست، وقتی که نیست حکم هم کنار میره. در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا میگه المستطیع یجب علیه الحج. خب این مرد پارسال مستطیع بوده، یجب علیه الحج بوده، آمدن مهملن مسامحتن این و تکلیف الهی رو ترک کرده، اما اینکه امسالم باید حج انجام بده ولو مع عدم الاستطاعه، این رو دیگه ما از کجای آیه استفاده بکنیم؟ این نیاز به ادله خارجیه داره و الا از نفس آیه این معنا استفاده نمی شود. پس در نتیجه آیه نمی گوید من استقر علیه الحج یجب علیه الحج. این سؤال ابی بصیر هم در رابطه با آیه است، آیه راجع به حج در سال اوله، حج در عام استطاعته، حج برای اون کسی است که در همون سال مستطیع شده. اون وقت سؤال ابی بصیر در رابطه با تفسیر آیه با توجه به اینکه آیه مربوط به همون سال اوله، چه وجهی داره که ما این روایت رو بیاییم حمل بکنیم بر مسئله استقرار؟ اگر سؤال از آیه نمی بود، ما می توانستیم حمله بر صورت استقرار بکنیم، اما چون به عنوان جواب از سؤال از استطاعت در آیه است، چه در رابطه با عام استطاعت، ما نمیتونیم عرض میشود این روایت رو حمله بر من استقر علیه الحج بکنیم. این روایت مربوط به همون سال اوله. حالا که مربوط به سال اول شد، یک بحثی سابقا در رابطه با راحله ما ذکر کردیم و او این بود که جماعتی قائل بودند که اگر کسی دور از مکه باشه، در عین اینکه دوره، لا یحتاج الی راحله، باید پیاده بره ولو هزار فرسخ باشه. جماعت اینطوری قائل بودند و این روایت میتونست یکی از ادله اونها قرار بگیره، برای اینکه این روایت میگه یمشی الام یکن اندهو مثلا مایرکب، اگر مرکب نداره معطل نشه، پای پیاده را بیفته، و اگرم قدرت نداره یه مقدار پیاده یه مقدارم سواره. تا اینجاش مورد فتوای اون جماعت هست، اما متاسفانه ذیلشو هیچ کس در رابطه با سال اول بهش فتوا نداده که اگر یک حاجی نمیتواند پیاده برود، نمیتواند مرکب هم نداره، در همون سال اول بگیم یجب علیه خدمت القام و الخروج معه، این را احدی بر طبقش فتوا نداده. حتی اونایی که میگن نیازه به راحل نداره، اونام بر طبق این فتوا ندادن. ولذا اون موقعی که ما همین روایت رو در اون رابطه بحث می کردیم، به همین جهت علاوه بر ضعف سندش، برای خاطر این ذیلش که معرضون عنه اندل کله، ما این روایت رو کنار گذاشتیم. پس در حقیقت ما نمیتونیم این روایت رو بیاریمش برای من استقر علیه الحج. این مربوط به سال اول استطاعت و در رابطه با خود استطاعته. هر مقدارش که قابل قبول باشه یقبل، هر مقداری هم که قابل قبول نیست معرضون عن هست و کسی نمیتونه اخذ به او بکند. پس این مبنای اول باطل. و اما اگر از مبنای اول گذشتیم، گفتیم که حالا این روایت رو حمل میکنیم ولو اینکه نمیشه، لکن حملش میکنیم علا من استقر علیه الحج، با اینکه در تفسیر آیه وارد شده، معذالک حملش میکنیم علا من استقر علیه الحج. اگر حالا فرضاً پذیرفتیم این معنا رو، خب میگیم ذیل این روایت میگه که آخرین مرحله عبارت از چیه؟ یخدم القوم. یعنی این روایت چی میگه؟ میگه یجب علیه خدمت القوم. اگر خدمت القوم همیشه ملازمه با حرج باشه، ما میتونیم به این روایت تمسک بکنیم، اما واقعیت مسئله این نیست که خدمت القوم همیشه برای همه حرجیه. شما میتونید این حرف رو ملتزم بشید که مسئله خدمت القوم حرجیون لکل من استقر علیه الحج، یا اینکه نه من استقر علیه الحج مختلفه، بعضی ها خدمت القوم براشون حرجیه، بعضی ها خدمت القوم براشون حرجی نیست. خب این روایت اطلاق داره. ادله لا حرج همونطوری که در مقابل ادله دیگر احکام ایستاده و به عنوان حکومت تقدم بر اونها داره، خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینجام پیاده میشه. این یخدم القوم اطلاق داره، یعنی سواء کان حرجیان ام غیر حرجی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج در مقابلش میسته و میگه اونجایی که خدمت القوم حرجی باشه لا یجب خدمت القوم. عرض می شود که پس نتیجتاً این طور شد که این یخدم القوم که روایت دلالت بر وجوبش می کنه، این به صورت اطلاق مطرحه. وقتی به صورت اطلاق مطرح شد، دلیل لاحرج به عنوان دلیل حاکم برش تقدم داره. فبن نتیجه از این روایت هم اگر سندش هم صحیح باشه، ما نمیتونیم وجوب حج حرجی را در مورد من استقر علیه الحج ثابت بکنیم. آخرین دلیل، روایات زیادی است که ما این روایات رو خوندیم و روی اون جهت من کتاب وسائل رو همراه نیاوردم. روایاتی است که میگوید اگر کسی مستطیع شد و اهمال کرد و بی جهت تأخیر انداخت حج را، وقت به دنبالش روایات در ترتب احکام و عناوین لسانهای مختلفی داشت. یکی می گفت فقط ترک شریعتا من شرائع الاسلام، یکی می گفت یموت و یهودیان او نصرانی، یا یکی هم یک تعبیر دیگری به این تعبیر روایات متعددی وارد شده و موردش همینه، من استقر علیه الحج. و بدانید اون نکته‌ای رو که در آیه ذکر کردیم که اگر ما دلیل خارجی نمی داشتیم، از آیه استفاده نمی کردیم که اگر کسی استطاعتش زائل شد و استقر علیه الحج بازم باید حج انجام بده. دلیل خارجی ما همین روایاته. روایاتیست که می گوید کسی که مستطیع شد حج انجام نداد و بقی علی ذلک الی آخر العمر فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، این روایت و امثال این روایته که من استقر علیه الحج رو الزام میکند که بعد زوال الاستطاعه باید حج رو انجام بده و الا به قول صاحب مدارک. اینم نکته خوبیه که در بحث بعدی که ما داریم ایشون میفرماید ما در روایاتمون هیچ کلمه استقر علیه الحج ندیدیم. ما کلمه استقر این در لسان فقها مطرحه و الا در روایات روی این عنوان تکیه کرده باشند، در هیچ روایتی کلمه استقر علیه الحج نیست. اما خب معناش هست، مثل همین روایت کسی که مستطیع شد و حج را انجام نداد و تأخیر انداخت فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. از این ما استفاده می کنیم که اون استطاعتی که در آیه شریف عقص شده او عبارت از استطاعت حدوثیه نه حدوثن و بقاءن. و الا اگر ما بودیم و ظاهر خود آیه شریفه عنوان استطاعت هم به عنوان حدوث دخالت داشت و هم به عنوان بقا دخالت داشت. اما این روایات که در کنار آیه شریف قرار میگیره از این روایات استفاده میکنیم که مسئله استطاعت به عنوان حدوث مؤثره. همین که استطاعت حادث شد این کافیست که گریبان مکلف رو بگیره ولو بعد زوال الاستطاعه، ولو بعد انتفاع عنوان المستطیع، بازم یجب علیه الحج و باید حج رو انجام بده. پس عمده دلیلی که ما رو راهنمایی میکنه برخلاف اون چیزی که ما از ظاهر آیه فی نفسه استفاده می کنیم این قبیل روایاته. من ترک الحج الى آخر العمر یقال له که مت یهودیان او نصرانیان و امثال ذلک. خب این روایات دلالت بر چی می کنه؟ دلالت بر این می کند که من استقر علیه الحج ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج. بیشتر از این که نیست. من استقر علیه الحج ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج. خب این یجب مگه حکم الهی نیست؟ مگر دستور الهی نیست؟ اگر قاعده لا حرج در مقابل این نبود ما از این یجب علیه الحج اطلاق استفاده می کردیم، یعنی می گفتیم یجب علیه الحج ولو کان حرجیا. اما قاعده لا حرج در مقابل همین ادله هم ایستاده، برای اینکه همین روایاتی که دلالت بر وجوب میکنه و اطلاق هم داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج در مقابل اینها ایستاده، حکم میکند به اینکه همین من استقر علیه الحجی که شما میگید یجب علیه الحج ولو زالت الاستطاعه در صورتی است که حج برش حرجی نباشه. اما اگر یک جای حج برش حرجی شد دیگه این روایات هم نقشی نمیتواند داشته باشه. و اگر تو ذهن شما بیاد این مطلبی که زمینش رو من خودم عرض کردم که این روایات قرینه بر تصرف در آیه بشود، یعنی سر و کار ما رو با آیه چیز بکنه، ما باشیم آیه، از این روایات هم کشف بکنیم که استطاعت فقط حدوثش نقش داره نه حدوثن و بقاءن. خب تازه وقتی آیه مطرح شد، مگر دلیل لاحرج در مقابل آیه نمیتونه حکم بکند به اینکه اذا کان الحج حرجیان لا یجب علی المکلف. کثیری از مواردی که ما نفی وجوب حج میکردیم تا اینجا به استناد قاعده لاحرج بود. خب یکی از مواردی هم که قاعده لاحرج جلوی وجوب حج رو میگیرد همین حج حرجی است علی من استقر علیه الحج. اون وقت یه معیدی هم تو ذهن من هست و اون این است که اصلا یه بحث دیگری هم اینجا هست و اون این است که اگر ما حکم کردیم به این که یجب علیه الحج ولو کان حرجیان، فرضاً یه همچه حکمی کردیم، آیا نمی بایست ما قاعده لا حرج رو یک تخصیص و تقییدی در مفادش قائل بشیم؟ اگر یک جایی گفتیم یجب علیه الحج ولو کان حرجیا، معناش این است که قاعده لا حرج اونجا تخصیص خورده، در حالی که سیاق قاعده لا حرج اباء از تخصیص داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یه لسانی نیست که بگیم الا فی فلان مورد و الا در فلان محل، نه، این یک مسئله کلیست و طرز عبارتش و طرز لسانش طوریست که صلاحیت برای تقیید و تخصیص در او وجود نداره. فبن نتیجه این من استقر علیه الحج اگر حج بر او حرجی باشه، ولو اینکه عرض کردیم در کلمات فقها تصریحی هم به این معنا دیده نشده، معذالک از ادله ما نمیتونیم استفاده بکنیم تا موضوع استقرار که بحث فردامونه انشاءالله.